بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیه. حدیث امروز رو در محضر حضرت امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام هستیم، در کتاب قرر و درر که مجموعه کلمات قصار حضرت و کتاب خوبی هم هست و ما نسبت به قرر و درر و امثال این کتاب ها عرضی داریم، در مباحث فقهی هم عرض کردیم. بعضی از وقتها خود متن مؤید سنده، یعنی متن گویایی صدور از معصوم است و اونچه که برای ما مهم است این است که از معصوم صادر شده باشد و یقین به صدوره، بلو این که از راه گویایی متن باشه. و ما در امثال کلمات خیلی از ائمه نظرمون این است که گویایی متن دلیل بر صدور از حضرات معصومینه، من جمله همین فرمایشی که تقدیم به حضورتون میشه. حضرت امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام فرمودن لا ترخص لنفسک فی متابعه الهوا و ایثار لذات دنیا، برای نفستون این اجازه رو ندید که پیروی از هواها رو داشته باشد و لذات دنیا را انتخاب کنه. معلوم میشه که نفس انتخابگره و این یا انتخاب دنیا را دارد یا انتخاب آخرت را دارد. و من عرض میکنم شق سومی هم هست و آن این است که انتخاب مولا را داشته باشد بالاتر از دنیا و عقبا. یه عده دنیاگرا هستند، یه عده آخرتگرا هستند، یه عده وظیفه‌گرا و تکلیفگرا و هوای مولا و نظر مولا را در نظر می‌گیرند. این مهمه، این مهمه. اگر انسان ولی خواه بود و همراهی و معیت با ولی داشت هنرمنده. اصلا ماه مبارک رجب هم ماه متابعت ولی، اصلا ماه ولایته. من عرض میکنم این جمله رو در ذهن مبارکتون بسپرید، ماه مبارک رجب جعلش برای تمرین ولایت مداری، برای تمرین ولایت مداری. انسان ولی رو بشناسه، معرفت به ولی پیدا بکنه، خواسته های ولی رو در نظر بگیره و متابعت خواسته های ولی داشته باشه، یعنی پیرو به خواسته های ولی باشه. حضرت فرمودن به نفستون این رخصت و اجازه رو ندید که دنبال هوا باشد. هوا چه هست؟ اون چه که انسان رو به زمین بزند هوا. اصلا هوا را هوا میگن به خاطر این که دون است. بله بله، ناچیز است هوا، هوا ناچیز است و انسان رو به زمین میزنه. و ایثار لذات دنیا، بعد حضرت فرمودن فیفسدو فیفسده دینه، دینو دین تو را بله ضایع میکند و فاسد میکنه. ولا یسلو، و دین تو را به صلاح نمی رساند و تو را به صلاح نمی رساند. و تسخر و نفسک و لا تربح، و نفس تو را به زیان می رساند و سود نمی کنه. فرمایش حضرت اینه، امرم فرمودن، فرمودن بله فرمان عدم ترخیص دادن به نفستون این اجازه ندید که هواپرستی بکنه، لذات دنیا را انتخاب کنه، دین شما رو از بین ببره، شما رو به فساد بکشونه و خدای نخواسته شما رو بله به مرحله‌ای برساند که به خسران باشد، و این خسران هم خسران در سود نیست، این خسران خسران در سرمایه. والعصر ان الانسان لفی خسر، نعوذ بالله من سیئات اعمالنا. نتیجه پیام حضرت این است که نفستون رو کنترل بکنید تا جانتون آزاد باشد، جانتون که آزاد باشد مقامات برای شما مقدر میشه، و به خصوص در این ماه مبارک رجب بله یه مدیریت بفرمایید. انشالله حقیر هم در این عرض با شما شریک باشم، یه مدیریتی رو کنیم ببینیم باید چگونه باشیم و چگونه بشویم و در کجا هستیم. رحم الله من علم من این و الى این و فی این، کجا هستیم، به کجا می رویم و چه باید بشویم. و به عبارت بهتر سعی کنیم جواب این سه سوال رو پیدا بکنیم و داشته باشیم، حداقل پاسخش رو در وجود خودمون پیدا بکنیم. رزقنا الله ایانا و ایاکم ان شاء الله تبارک و تعالی. بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث احکام شخص اعتباری و تقسیم احکام به احکام تکلیفی و احکام وضعی، ما از اونجا که حکم را نسبت بین مکلف و امر الهی می دانیم، بین مکلف و امر الهی می دانیم و در واقع یک نسبتی می‌دانیم بین انسان و بین حضرت حق در صدور اوامر و نواهی، و به خصوص امر به معنای مطلق. امر به معنای مطلق شامل نواهی هم می‌شود، و وقتی چنین باشد ما عرضمون این است که در صدور امر فرقی بین شخصیت اعتباری و بین شخصیت طبیعی و شخص طبیعی نیست، و احکام وضعی و احکام تکلیفی، دیگه احکام تکلیفی رو گفتیم، غیر از احکام تکلیفی آقایان نظرش اینه که همه احکام وضعی هستن. برای همین میتونیم این عرض رو داشته باشیم که احکام تکلیفی منحصر به پنج قسمت در فقه: وجوب است و حرمت است و کراهت است و اباحه است و استحباب. اما احکام وضعیه حالا منحصر هست یا منحصر نیست، یه بحثی است بین آقایان اصولیین و فقها که مستحضری. بعضی ها قائل به انحصارن ولی بعضی ها هم قائل به انحصار نیستن. ما عرضمون اینه که شاید در احکام وضعیه حصر عقلی نتونیم استفاده بکنیم، هسته شاید در آینده بیاد یه نسبت‌های حقیقی موجود باشد که ما هنوز بهش نرسیده باشیم.
در مورد
شخص اعتباری
هم میشه؟
در مورد شخص
اعتباری در مورد شخص اعتباری در مورد شخص اعتباری در مورد شخص اعتباری
بله،
همین مثلا این نسبت‌های جدیدی بیاد
اشکال نداره، اشکال نداره. همین معنی نسبت که آمد معنی صدق مسائل مستحدثه. نسبت موضوع درست میکنه، موضوع حکم درست میکنه، حکم دیگه الان تکلیف آوره و به عبارت بهتر امر و نهیه. برای همین ما عرضمون اینه که هر بفرمایید حکمی که برای شخص اعتبار، برای شخص طبیعی هست، برای شخص اعتباری هم هست با همین موجبه کلیه. منتها اگر میگیم حکمی نیست، چون خروج چه دارد؟ خروج موضوعی دارد. یعنی به عبارت بهتر شخص اعتباری و شخص حقوقی در بعضی از موارد لیاقت، یا به عبارت بهتر اینی که صدق اون حکم نسبت بهش نیست. اگر خارج میشود به این جهت خارج میشه.
جایی برسه که یه نوع حکم تکلیفی، حکم وضعی بشه،
حالا الان به حکم وضعی میرسیم. الان هنوز میخواستم مطلب بعدی که بگم همین جهت اجازه بفرمایید و اگر بعد فرموش داشتید من خدمتتون هستم. و به عبارت بهتر این طوریست که اون چه که برای شخص برای شخص طبیعی هست برای شخص اعتباری هم هست، ما الا ما خرجم به دلیل. و به عبارت بهتر میتونیم این حرف رو بزنیم که در مقام خطابات فرقی بین شخصیت اعتباری و شخصیت حقیقی نیست در مصدر عن الله تبارک و تعالی. اگر تفاوتی بین اینها هست در چه هست؟ در صدق احکام خارجی است. برای همین دیگه به عبارت بهتر ما در مقام اثبات نیاز به دلیل داریم که آیا به عبارت بهتر دلیلی داریم که هر شخص اعتباری هم شخص اعتباری رو شامل بشود، هم شخص بفرمایید غیر اعتباری و طبیعی رو. ما عرضمون اینه، این الذین آمنو بفرمایید یا ایها الناس و خطابات شارع یا ایها الذین آمنو اوفوا بالعقود و الناس مسلطون علی اموالهم و خطابات دیگری که ما در عقود و در عبادات بله داریم، اینها بفرمایید اعم است از شخص طبیعی و شخص اعتباری. انما الکلام در این که بعضی از احکام خروج چه دارد؟ خروج موضوعی دارد. مثلا بفرمایید در بحث صلات و صوم اصلا شخص حقوقی و شخص اعتباری لیاقت این خطاب رو ندارد، یا به عبارت بهتر در صدق نمی کند. این جاییست که خود به عبارت بهتر این طوری است. برای همین هم بله مطلب دیگری که در اینجا هست اینه که در احکام عبادی هم میگم دو قسمشون میکنیم، میگیم بعضی از این احکام هم شامل شخص اعتباری میشه و هم شخص حقیقی. مثلا بفرمایی در وجوب زکات خمس با این که عبادی هستن هم از شخص طبیعی و شخص اعتباری هستن، یعنی به عبارت بهتر شخصیت اعتباری هم لیاقت تعلق این حکم رو داره. اما مثل صوم، مثل حج، مثل صلات، اینها دیگه چه هستن؟ از شخصیت اعتباری نفی شده به خاطر دلیل خاص. این نسبت به خروج موضوعی، دلیل خاص نه خروج موضوعی، دلیل خاص نه همون خروج موضوعی، خروج موضوعی دارن و به عبارت بهتر لیاقت ندارن. میتونیم یه حرفی بزنیم، این حرف هم درش دقت بفرمایی، میتونیم بگیم که نسبت بین احکام و شخص اعتباری، حالا جایی ندیدم این تعبیر رو مطرح کرده باشن اما به این نتیجه رسیدیم، میتونیم این حرف رو بزنیم نسبت بین احکام و شخص اعتباری نسبت عدم و ملکه هست، صدق و عدم صدقه. یعنی به عبارت بهتر ما نمیتوانیم به این دیوار بگیم که چشم ندارد. چرا؟ چون وجود چشم داشتن براش ثابت نیست. موضوع باید قابلیت صدق رو داشته باشد. میتونیم بگیم شخص اعتباری، بل این حرف میشود که اصلا، یعنی به عبارت بهتر نسبت بین احکام و شخص اعتباری از نسب اربع شاید چه باشد؟ عدم و ملکه باشد. یعنی به عبارت بهتر باید صدق عنوان و وجود شی داشته باشد تا ما بتونیم صدق نفی شی رو داشته باشیم. خب این نسبت به عبادات، که عبادات دو قسم، بعضی هاشون قابل صدق هستن بعضی هاشون قابل صدق نیستن. در یعنی به عبارتی بهتر میخوایم بگیم که بفرمایید اصلا از خود نسبت عدم و ملکی میخواستم استفاده بکنم. یعنی به عبارتی بهتر تا وجود نباشد عدم وجود نسبت به است نمی کند. در اینجا هم تا موضوع حکم نباشد خود حکم صدق نمی کند. همین قسمت در تشبیه همین، در همین جد، نه در تمام جات که بیاید قسمت تقابل رو بگید قطعا به یک باز تنافی قرار می گیرید. نه، همینقدر که می خواستم تشبیه بکنم وجود شی که باشد عدم شی هم صدق می کند. به عبارت بهتر شأنیت داشته باشه، به اعتبار بهتر شأنیت داشته باشه. خب در احکام، در معاملات هم ما معاملات بالمعنى الاخص داریم، مثل عقود، مثل ایقاعات، و ما در این هم باز میگیم که بعضی از اینها باز خروج چه دارن؟ خروج موضوعی دارن. مثلا الان برای شخص اعتباری و شخص حقوقی نمی شود قانون ازدواج و قانون طلاق رو جاری کرد. چرا؟ چون صالح انتفاع موضوع است. وجودش رو نمی شود ثابت کرد تا عدمش رو ثابت بکنیم، مثل باز همون عدم و ملکه. اما در معاملات بالمعنى الاخص، بالمعنى الاعم، معاملات بالمعنى الاعم یعنی دیگه حتی مثل امر به معروف و نهی از منکر و اینها رو هم شامل میشه. در معاملات بالمعنى الاعم هم ما همین حرف رو میزنیم. بعضی از اینها هم باز خروج چی دارن؟ خروج موضوعی دارن. میتونیم بگیم مثلا بفرمایید در معاملات بالمعنى الاعم، مثلا بفرمایید شخص اعتباری آیا میتواند مثلا فلان مایع را بخورد یا نخورد، حکم شراب نسبت به اون چیز و چیزهای دیگه. اینجا هم باز میگیم چه دارد؟ بعضی از خروج موضوعی دارد. پس خروج موضوعی داشتن یا به عبارت بهتر به دلیل خاص خارج شدن منافات با صدق کلی به لحاظ مقام اطلاقی ندارد، در مقام اطلاقی هستند. این نسبت به بفرمایید احکام تکلیفیه. اما نسبت به احکام وضعیه، نسبت به احکام وضعیه هم میگیم که بیشتر احکام وضعیه‌ای که برای بقیه به عبارت بهتر برای اشخاص طبیعی هست، برای اشخاص اعتباری و حقوقی هم هست. مثلا بفرمایی صحت، فساد، رسوم، جواز، جزئیت، مانعیت، همون حالا بفرمایید 3 تا باشد، 5 تا باشد، 9 تا باشد که بعضی ها اصرار دارن، که دیگه اقسامشو میدونید که ما عرضمون اینه که اینها بله حسرش حسر استقرایه، شاد اضافه هم در آینده ها بشه. اما در این ها میتونیم بگیم که همون طوری که شخص اعتباری، شخص حقیقی دارای حقوق هست، برای شخص اعتباری هم دارای حقوق بشیم و بعد خیلی هم ثمره داره. مثلا بفرمایید شرکتی آمده با یه شرکت دیگری معامله کرده و مورد معاملش بفرمایید حیوان است، یا بفرمایید در یه مجلس میتونیم بگیم خیار مجلس، خیارات دیگر هم برای این ثابت هست. قطعا اونهایی که صدق حقیقی برای شخصیت اعتباری داشته باشد قابل چست، قابل صدقیت هست و قابل اثبات هست. و به عبارت بهتر بعضی از اشخاص از احکام وضعی صدقش نسبت به شخص اعتباری لازم نیست و صدق ندارد، یعنی بازم مثل احکام تکلیفی چه دارد؟ بله؟ شأنیت نداره. چون که شأنیت ندارد صدق ندارد و خروج دارد. مثلا الان طهارت و نجاست نسبت به شخص اعتباری و شخص بفرمایید حقوقی منتفیه. چرا؟ چون این صدق نسبت بهش بله امکان نداره. و در نتیجه بله، حالا این بحثی که آیا احکام تکلیفیه منشأ احکام وضعیه هستن که جلسه گذشتم معذرتون عرض کردم، یا عکسش کدام یک از اینه که مبانی مختلفه، ما عرضمون این است که لزوم احکام وضعیه و احکام، یا به عبارت بهتر لزوم هم نگیم که یه مقداری باز دلیل بر تقدم نشه، همگامی و همراهی احکام وضعیه با احکام تکلیفیه یه احکامی است که ما هم در اینجا قائل به هستیم، قائل به تفسیری. یعنی گاهی وقتا بفرمایید از احکام تکلیفیه احکام وضعیه انتزاع می شوند و گاهی از اوقات از احکام وضعیه احکام تکلیفیه انتزاع می شوند، و اینو دیگه باید نسبت به مواردش بفرمایید ببینید چطوری هست. یک اشکال و جوابی در اینجا هست. با این کتاب ما رسیدیم به صفحه 131 که عنوان کتاب اینه الاحکام وضعیه، که عرض کردیم توضیح مطلبش رو دادیم خدمتتون. بعد عبارت این طوریست که ولا یخفا ضرورت الالتفات الى ان بعض الاحکام المعدودت فی سیاق الاحکام الوضعیه لا یمکن تصورها فی شخص اعتباری کتهارت و نجاسه. در احکام ببینید همونطور که احکام تکلیفیه بعضی هاش لیاقت یا شأنیت برای احکام بفرمایید شخص اعتباری نداشت، احکام وضعیه هم همینطوره. بعد یه اشکال جوابی مطرح میشه و اون اشکال جواب اینه که فإن قیل کیف یمکن تصویر الحکم الوضعی فی شخص الاعتباری بناء علی ان تکلیفه غیر متصور سواء کانت الاحکام الوضعیه هی موضوعات الاحکام التکلیفیه ام منتزعه منها. یه کسی بگه که شما چطوری آمدید حکم تکلیفی و وضعی رو، بله یکی رو حکم وضعی رو نفی کردی و حال اون که بله حکم تکلیفی براش متصور نیست. خب حالا چه بنابر این که ما بگیم اینها متلازم هم هستن احکام وضعی و احکام تکلیفی، چه بگیم که متلازم نیستن؟ بعد جوابی که ایشون میدن اینه که قلنا اللازم فی تصویر الحکم الوضعی تصویر تعلق تکلیف. نکته دقیقی است و اون اینه که ما وقتی که میگیم حکم وضعی در شخص اعتباری هست، همین معناش که ما میتوانیم این حکم رو نسبت بدهیم. این حکم رو نسبت بدهیم، اگر خاطر شریفتون باشد در جلسه گذشتم یه تشبیه کردم، شما میگید که شمس هم کلیست، ممکن الوجود هم کلیست، واجب الوجود هم کلیست، یعنی در صدق مفهوم واجب بر کثیرین و صدق مفهوم ممکن بر کثیرین لا فرق بین الواجب و ممکن، بین مفهوم ممکن و واجب تفاوتی نیست. اینجا هم همین حرف رو میزنیم، میگیم در صدق حکم چه وضعی و چه تکلیفی نسبت به حکم تکلیف، نسبت به شخص اعتباری و شخص طبیعی هر دوش امکان دارد. اما اینی که میگیم یکی هست یکی نیست به چه هست؟ به دلیل خارجیه. دلیل خارجی میاد میگه که شخص اعتباری این حکم برای ثابت نیست. ظاهرا نیست که عزیزان دیگه آمدن به دست آجان. بله. حالا بحث دیگر که ببینیم آیا اصل عملی و اصل اولی در کار داریم یا نداریم در شخص اعتباری و شخص حقیقی. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صل علی محمد و آله.